رادیو تراست مستقیم از کانادا.
سلام دوستان، وقت همگی بخیر باشه. من یاسمن هستم، در خدمتتونم با سری مسابقه شرکت تراست. امروز قراره که راجع به بیمه با هم صحبت بکنیم و در خدمت آقای علیرضا فدایی هستیم، پرزیدنت شرکت وست لایف فاینانشال و اولین ایرانی نویسنده کتابی راجع به مسائل مالی در کشور کانادا. سلام آقای علیرضا، خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. ممنون که وقتتون رو گذاشتید.
درود بر شما، ممنون از دعوتتون و سلام میکنم به همه مخاطبای این برنامه.
خیلی ممنون. یه توضیح راجع به خودتون، رزومتون و شرکتتون برامون میدین؟
حتما. خدمت شما عرض کنم که من از سال 2004، یعنی یه چند ماه بعد از اون که اصلا اومدم کانادا، توی به قول معروف سیستم مالی کانادا مشغول به کار شدم. با یه سری از بزرگترین بانک‌های کانادا کار کردم. عرضم به حضور شما که بعدش حدود 9 سال با یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مالی کانادا کار کردم. از سال 2017 به عنوان مشاور مستقل خدمتتون عرض کنم که شرکت خودم رو تأسیس کردم. سال 2014 یک کتاب نوشتم که راه پیدا کرد به بزرگترین کتاب فروشی های کانادا و الان هم که خدمت شما عرض میکنم در مراحل پایانی نوشتن کتاب دومم هستم. خدمت شما عرض کنم که این به اختصار در مورد کارم صحبت کردم. خدمت شما عرض کنم که و دارای مدارک حرفه‌ای مختلف پیشرفته هستم توی کانادا و در خدمت ارزان هستم.
خیلی ممنونم، خیلی هم عالی. اول میخوام راجع به حالا شرکت، تأسیس شرکت، مشاوره یا حالا برای کسایی که دوست دارن که توی شرکت‌هایی که حالا خدمات بیمه ارائه میدن حالا به صورت امپلوی کار کنن، کلن چه
مدارکی،
چه مجوزی نیاز هستش، به چه صورت
هست؟ 100%. خدمت عزیزان عرض کنم که دو تا مدرک کلی هستش توی کانادا. بیمه، ببینید، یه خیلی اصطلاح عمومی داره. بیمه رو ما بیایم تقسیم بکنیم، یکی ما میگیم آدم ها رو بیمه میکنیم، یکی میگیم اشیا رو، در واقع به نحوی اگه بگیم که بیمه بکنیم. یه لایسنس یا مدرک توی کانادا میشه Life and Accident and Sickness. خدمت شما عرض کنم که یه دونه مدرک دیگه میشه Property and Casualty یا حالا General Insurance بهش بگیم. اینا دوتا لایسنس کاملا متفاوت هستن. لایسنس لایف اند اکسیدنت اند سیکنس، شما به عنوان مثال، من حالا اصطلاح فارسیشو میگم چون میدونم توی ایرانم خیلی جا افتاده خیلی مسائل، بین مثلا بیمه عمر، عرضم به حضور شما بیمه از کار افتادگی، بیمه بیماری های حاد، حالا با اون لایسنس شما یه سری از حتی سرمایه گذاری ها رو میتونین انجام بدین که فقط توسط شرکت های بیمه ارائه میشه. لایسنس جنرال اینشورنس میشه مثلا بیمه خودرو، بیمه منزل، اون کاملا یه مدرک جدا داره. ما برای این برنامه داریم خدمت شما عرض کنم که تمرکز میکنیم روی اون قسمت لایسنس لایف اند اکسیدنت اند سیکنس. یه دونه دوره‌ای هستش توی کانادا که بهش میگن لایف لایسنس کوالیفیکیشن پروگرام. فارسی شد واقعیت رو بخونه، هیچ وقت فکر نکردم ترجمه چی میشه. یا به اختصار میگن LLQP. خدمت شما عرض کنم که من خودم به زودی شروع خواهم کرد، یه دونه آنلاین کورس دارم تهیه میکنم برای عزیزانی که اون لایسنس رو بخوان بگیرن، چون یکی امتحان داخلی داره، بعدش امتحان استانی داره. در کانادا شما هر استانی در واقع شورا و ارگان نظارت کننده بیمه خودشو داره و میتونید شما به عنوان مثال خود من مثلا توی بریتیش کولومبیا، اونتاریو و آلبرتا مدرک اون استانها رو دارم. شما میتونید در استانهای مختلف که البته خب باید یه توجیهی داشته باشه که بخواین این کار رو انجام بدین، میتونید شما در استانهای مختلف این مدرک بیمه اون استان رو داشته باشید. حالا میتونید شما به عنوان سلف امپلوید مثل خود من سالها کار بکنید، میتونید که واقعیت بگم خودتون باید مشتری خودتون پیدا بکنید، 100% چالش های خودشو داره. میتونید شما به عنوان کارمند جایی مشغول به کار بشید، هر دوی این انتخابات برای شما وجود داره.
حالا یه حالت اول که کاری که شما کردین و کار سختی هم بوده، یه مراحلی به هر حال داشته برای ثبت این شرکت، مراحل به چه صورته؟ یه توضیح مختصر.
100% ببینید توی کانادا ثبت شرکت کردن و اون مدرک اولیه رو گرفتن خب راحت ترین قسمت کار رو حقیقت شو بخواهیم. سخت ترین قسمت کار اون بازاریابی و مشتری پیدا کردنه که حقیقت شو بخواهیم خودش یه بحث بسیار بسیار طولانی میطلبه و میگم مثل بازاریابی و هر کاری و اول شروع کردن مشتری پیدا کردن خب چالش های خودش داره. رقابت زیاده. عرضم به حضور شما که ببینید با اینکه خیلی خیلی نظر و طرز فکر افراد عوض شده نسبت به بیمه بین جامعه ایرانی، ولی خب هنوز راه زیادی در پیشه. اینه که شاید برای بسیاری از عزیزان مخصوصا اون اولش میخوان یه تجربه هایی کسب بکنن، شاید اون جای کار کردن به عنوان کارمند شاید گزینه بهتری باشه من برای عزیزان.
درست. خیلی فرق داره سیستمش با ایران، سیستم حالا شرکت های خدمات ارائه خدمات بیمه اینجا.
من واقعیت شو به شما بگم من 18 سال ایران نبودم. اینه که نمیدونم واقعا چجوری کار میکنن شرکت های بیمه تو ایران. اینو ولی خدمتون میتونم بگم که خیلی از عزیزان اینجا با من تماس میگیرن، آقا من یه بیمه داشتم اینجوری کار میکرد اینجوری کار میکرد، بعد واقعیتشون محصولاتی که تو ایران هستش حدس میزنم کپی در واقع محصولاتی هست که اینجا هستش. من بهشون مثلا میگم آقا اینجا این مثلا محصول بهش میگن این اسمو مثلا داره. برای همین عرض میکنم که این روشنگری خیلی خیلی بگم به شما ظرف مثلا 5 تا 10 سال آینده خیلی این آموزش و آگاهی نسبت به اهمیت بیمه خیلی بیشتر بوده توی جامعه ایرانی. حداقل چون من با خیلی از عزیزانی هستن که اینجا تازه تشریف میارن، یه چیزایی اصلا خیلی براشون جا افتاده و این خب واقعا باعث خوشحالیه.
یه سوالی که حالا قطعا سوال خیلی ها هستش اینه که حالا قراردادی که کلاینت میبنده با شما حالا مدت زمانش به چه صورته و خب از همه مهمتر هزینه و حالا حقوق و مزایا اینا چه جوری هستش؟
خیلی بستگی به خیلی عوامل مختلف داره. ببینید قراردادهای بیمه یک سریاشون مادام العمرن، مثل مثلا بیمه عمر. بیمه عمر ما مثلا مادام العمر داریم، بیمه عمر کوتاه مدت داریم، مثلا 10 ساله، 20 ساله، 5 ساله، 30 ساله. خدمت شما عرض کنم که هزینه های اون پوشش های در واقع بگیم بیمه، فاکتوره اصلیش یکی سن افراده. تمام افراد هر نوع بیمه شما بگیم هرچی سنشون بالاتر باشه اون هزینه بیمه براشون بیشتر خواهد بود. جالبه بدونید که جنسیت تأثیر بسیار زیادی میذاره روی هزینه های بیمه. به عنوان مثال خدمت شما بگم بیمه عمر اگر یه خانم آقایی همسن باشن، بیمه عمر برای آقا یه محصول کاملا مشابه ما داریم فرض میکنیم، بیمه عمر برای آقا به مراتب گرونتر خواهد بود تا برای خانم. خدمت شما عرض کنم که مورد دیگه برای اکثر بیمه ها سیگاری بودن یا نبودن خیلی عامل مهمیه و تعریف خیلی خاصی داره شرکت بیمه از این سیگاری بودن نبودن. منظورشون از سیگاری نبودن این هستش که شما ظرف 12 ماه گذشته دخانیات مصرف نکرده باشید. خدمت شما عرض کنم که بعضی از دخانیات رو بعضی از شرکت ها یه مقدار آسون گیرتر هستن براش. اون سیگار معمولی که حالا سیگارت میگیم اینجا به انگلیسیش، اون مورد رو که اغلب افرادم اونو مصرف میکنن، اون مورد رو میگن آقا ظرف 12 ماه گذشته شما یه دونه نخ سیگار هم نباید کشته باشید که ما شما رو غیر سیگاری محسوب بکنیم. همچنین ببینید اون نوع پوششی که شما میخواین و اون نوع محصولی که شما میخواین هزینه هاش متفاوته. مثال عرض میکنم، اون هزینه بیمه عمر تمام مدت خیلی بیشتره تا هزینه ترم بیمه عمر، مثال عرض میکنم مثلا 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله. خیلی عوامل مختلفی هستش. در ضمن اینا حالا میاد قسمت اول قضیه است. مرحله بعدی میشه که چی؟ سلامت شما در چه حالیه؟ چه جور تفریح‌هایی دارین؟ به عنوان مثال ببینید، فردی که ورزش‌های خطرناک می‌کنه، بعضی از شرکت‌ها خیلی‌هاشون ممکنه بیمه ندن به این آدم. درست؟ کسی که مثلا رانندگی سواقه رانندگی خیلی بدی داره. درست؟ اینا همه فاکتورهای مختلفی هستش که میتونه تأثیر گذار باشه که شما اصلا آیا بتونید بیمه اون بگیرید یا نگیرید کلا. البته خب اینا موارد میتونم بگم اقلیته. عرضم به حضور شما که اکثر افراد میتونن همون یه نرخ معمولی بتونن بیمه بگیرن.
یه نرخ ملموس رو مثلا میتونیم برام مثال بزنیم؟ مثلا فردی که حالا بالای مثلا 40 سال هستش و حالا نمیدونم فرضاً مثلا با ویزای بیزینس اومده و یه خانواده داره، یه همچین حالتی چجوری میشه هزینه بیمه عمرش؟
درسته. ببینیم کسی که به عنوان مثلا ورک ویزا اومده، اینم خدمتتون بگم، برای همه میگم خیلی خیلی سخته اصلا گفتن هزینه. ببینید اینم به شما بگم، طبق سقف پوشش و اینها، ببینید شما میتونید مثلا با ماهی 20 دلار 30 دلار هم بیمه بگیرید. درست؟ حالا چه جور بیمه بگیرید، چه جور پوششی داشته باشه خب اون خیلی متفاوته. ولی برای اغلب افراد رو اون حساب بودجهشون میشه تنظیم کرد که یه پوششی داشته باشن. من همیشه میگم هر پوششی بهتر از اینه که هیچی شما نداشته باشید. خدای نکرده، مثال عرض میکنم، در صورت حالا بیمه عمر رو داریم صحبتش میکنیم، خدای نکرده در صورت فوت شما حتی مثلا 50,000 دلار 100,000 دلار هم دست خانواده شما رو بگیره، خیلی بهتره تا اینکه هیچ بیمه هیچ پوششی نداشته باشید. در واقع
پس اینکه یه
قیمت
مشخصی بخوام بگیم خیلی سخته، خیلی فاکتورها.
آره، کار درستی نیستش واقعیت. بله.
اوکی. یه بیمه هست به نام اینکام پروتکشن، درسته؟
بله بله.
یه توضیح راجع به این میدیم چی هست و حالا چه پیش نیازهایی داره؟
حتما حتما. اینکام پروتکشن ما کلن ببینید درآمدتون رو شما چجوری میخواین در مقابل چی میخواین که محافظت بکنیم. شما ممکنه که به دلیل آسیب دیدگی یا بیماری چند وقتی یا حتی چند سالی یا شاید حتی تا آخر عمرتون دیگه نتونید کار بکنید. اون اینکام پروتکشن که حالا به نحوی ما بهش بگیم، شاید عبارت بهتری بخوایم استفاده بکنیم بگیم دیسیبیلیتی اینشورنس، که در واقع داره میاد درآمد شما رو جایگزین میکنه در مقابل از کار افتادگی به دلیل بیماری یا آسیب دیدگی. اون بیمه در کنار این که باز دوباره سن شما مهمه، سیگاری بودن نبودن شما مهمه و جنسیت شما مهمه، دو تا فاکتور دیگه هم هستش. یک، میاد به حساب درآمد شما حساب میشه. یعنی چی؟ ببینید، شما اگر درآمدتون در سال 100 هزار دلار باشه، یک جور پوشش دیگه میتونید بگیرید. درآمد شما سالی 50,000 دلار باشه، تا یه سقف دیگه میتونید پوشش بگیرید. این دو نفر به هیچ عنوان نمیتونن یه سقف پوشش با هم دیگه داشته باشن، چون داره در واقع درآمدشون جایگزین میشه. حالا مورد دیگه، عامل دیگه که مهم هستش، نوع کار شماست و اینکه چه جور ریسکی داره. کسی که کار به قول معروف فیزیکی تر، بدنی تر باشه، ریسک بالاتری داره. به عنوان مثال، به خاطر کمردرد ممکنه از کار افتاده بشه، ریسکش قاعدتا بالاتره تا فردی که به عنوان مثال مثلا کار دفتری داره انجام میده. درست. همچنین شرکت های بیمه روی مشاغل مختلف یه تاریخچه‌ای دارن از افرادی که ممکنه این ریسک رو داشته باشن که بیشتر بیان از این بیمه استفاده بکنن. در واقع برای همین یک درجه بندی خودشون میکنن از نظر ریسک برای مشاغل مختلف. بعضی از شرکت ها این درجه بندی ریسک واسه اون شغل خاص براشون متفاوته. بعضی ها میگن آقا این شغل برای ما کم ریسک تره، بعضی میگن این شغل برای ما پر ریسک تره. اغلب مشاغل ریسکاشون رو من نگاه میکنم برای شرکت های مختلف یکسانه، ولی هستن مشاغلی که عرض میکنم یه شرکت میگه آقا این برای من کم ریسک تره، یه شرکت میگه برای من پر ریسک تره. برای همین خیلی مهمه که نگاه بکنیم که انتخابای ما برای شرکت‌های مختلف چیا هستش. حالا بیمه یا عمر رو، تعداد شرکت‌های بسیار زیادی هستن توی کانادا که ارائه می‌کنن این بیمه اینکام پروتکشن یا دیسیبیلیتی اینشورنس رو، تعداد محدودی از شرکت‌ها هستن که ارائه می‌کنن. و حالا توی این اینکام پروتکشن محصولاتی هستن که میگه آقا هر گونه از کار افتادگی رو ما پوشش میدیم، حتی اگر بخواد به خاطر بیماری روانی باشه. بعضی از محصولات هستن که میگن ما فقط در صورت آسیب دیدگی میایم پوشش میدیم. اینا خیلی مهم هستش که همه بررسی بشه اون زمانی که میخوایم انتخاب بکنیم.
بله. و یه توضیح راجع به بیمه بازنشستگی لطف
کنیم به همون بدیم. حتما. بیمه بازنشستگی، من خیلی میبینم این عبارت استفاده میشه، واقعیتش رو بخواین شاید عبارت درستی نباشه. درستر هستش به نظر من بگیم که پسنداز یا سرمایه گذاری برای بازنشستگی. این مورد رو من یک مقدار بیشتر واردش بشم. اتفاقا نزدیک 10 روز دیگه من یه سمیناری هم دارم واسه تازه مهاجران اینجا که اختصاصا در این مورد صحبت میکنم. ببینید عزیزان، بازنشستگی که وقتی میگیم، من حداقل تو کشور کانادا رو میگم، همچین چیزی وجود نداره که مثلا به یه سنی شما برسیم به عنوان مثلا دولت بیاد بگه که آقا شما بازنشسته باید بشین، دیگه نباید کار بکنین. بازنشستگی اصلا یعنی چی؟ منم الان میتونم بازنشست بشم، ولی تا چه مدت؟ ببینید، شما زمانی میتونین بگین آقا من اصطلاح بازنشست میخوام بشم، که یعنی کار دیگه نکنم، که شما حالا یه پسندازی داشته باشین یا یه درآمدی از یک منبعی باشه که شما احتیاجی به کار کردن نداشته باشین، چون شما مثلا به یه سنی نمیرسین که تمام این هزینه های زندگی شما یه دفعه متوقف بشه. درست. چیزی رو که عزیزان من حداقل توی سمینارهای مختلف متوجهش میشم، منظورشون این هستش که آقا این کمک های دولتی یا این درآمد های دولتی بازنشستگی که ما به گوشمون خورده اینا چقدر و از چه سنی شروع میشه؟ درست؟ دو تا درآمد بازنشستگی دولتی اصلی ما داریم تو کانادا. یکیش Old Age Security بهش میگن. اون بستگی داره که شما بعد از سن 18 سالگی، حالا بین 18 تا 65 سالگی چند سال تو کانادا زندگی کرده باشی. کانادا زندگی کرده باشی. جین بلو هاش یه دونه بازنشستگی دیگه هستش که شما باید کار کرده باشید و درآمد داشته باشید که اون بیاد به شما تعلق بگیره. اون اسمش هست Canada Pension Plan. حالا واسه افراد کم درآمد یک سری مقیم هست، ولی من کلی خدمت شما بگم پره این Canada Pension Plan و Old Age Security دوتایش با هم یه چیزی میشه حدودن مثلا نزدیک 1800 دلار در ماه که روش مالیات تعلق میره. خیلی خیلی مهمه که عزیزان بازش این موارد رو ممکنه به ذهن ما به گوش ما خورده باشه که آقا مثلا فلان سن رسیدی یه رقمی دولت میاد به شما پرداخت میکنه. نه آقا همچین چیزایی هم نیستش. من اون اولد سکیوریتی که مثلا خدمت شما عرض کردم، شما زیر 10 سال تو کانادا زندگی کرده باشین اصلا هیچی به شما تعلق نمیگیره. درست؟ اون کانادا پنشن پلانی که عرض کردم باید کار کرده باشین. حتی کاناداییاش هم که اینجا بزرگ شدن و کار کردن و زندگی کردن اغلبشون اون رقم نهاییشون نمیگیرن، رقم پرشون. برای همین چی میشه؟ ما باید بیایم یه سری پسندازای خودمون برای خودمون انجام بدیم که حالا اون پسنداز یه سری حساب‌های مختلفی هستش. حساب پسنداز بازنشستگی یا Registered Retirement Savings Plan بهش میگن RSP. اون خودش بحث کاملا جدا و مفصلی خودش میشه، ولی این مورد رو من فکر کردم خدمت عزیزان بگم چون خیلی خیلی میبینم که یه برداشت اشتباهی هست که آقا من مثلا به فلان سن برسم توی کانادا یه رقم مثلا چشمگیری هنگفتی مثلا دولت به ما میده. نه اصلا همچین چیزی نیستش عزیزان. و ببینید نمیشه بازنشستگی دو نفر آدم با هم دیگه کاملا یکسان باشه. فردی که من هیچ جای دنیا فکر نمی کنم مثلا فردی که یه درآمد متوسطی تو طول تمام زندگیش داشته و یه فردی که مثلا یه درآمد خیلی بالایی داشته بازنشستگیشون معمولا خیلی سخت هستش که با هم مثل یکی باشه. این درآمدهای بازنشستگی دولتی در واقع داره میاد یه رقم ابتدایی برای خیلی از افراد میخواد ایجاد بکنه. حالا در کنار شما مثال عرض میکنم، میتونین پسنداز داشته باشین، میتونین مثلا ملکی داشته باشین که اجاره بدین. اینو من مثلا خدمت شما بگم خیلی تعداد خیلی زیادی از کانادایی و آمریکایی‌ها میرن کشورهای آمریکای مرکزی یا آمریکای جنوبی زمان بازنشستگیشون که هزینه های زندگی پایین تره. کارهای زیادی هستش که میشه کرد، ولی در نهایت اغلب افراد یه پسندازی خودشون برای خودشون باید داشته باشن که بتونن یه بازنشستگی، میگن که یه بازنشستگی راحتی داشته باشیم که بتونن یه بازنشستگی راحتی داشته باشن.
پس اونجوری پوشش نمید
زنده بود. دقیقا.
خیلی ممنون، خیلی واضح
خواهش میکنم
اینو توضیح دادیم برامون. حالا بریم راجب یه حال ادهی که تازه وارد کانادا میشن، قطعا سوالشون اینه که چجوری بیمه کنن، چه بیمه کنن خودشون، بیمه درمانی در واقع منظورم هست.
زنده بود. تعداد بسیاری از عزیزان با من تماس میگیرن، برای همین عرض میکنم که چقدر روشنگری ایجاد شده در جامعه ایرانی کانادایی. ببینید یا این عزیزان خونوادهشون دارن میان اینجا که ملاقاتشون کنن، حالا پدر مادر خواهر برادر، یا این عزیزان به عنوان تازه مهاجر میان و نزدیک حالا 2 ماه 3 ماهی که حدوداً طول میکشه که این بیمه استانیشون فعال بشه، میگن که آقا ما چه پوششی میتونیم یا خودمون داشته باشیم به عنوان تازه مهاجر یا عزیزانمون که میان اینجا، چون هزینه های درمانی بسیار بالاست اینجا. من مثلا خدمت شما اینجوری بگم، شما امرجنسی اتاق اورژانس توی بیمارستان توی ونکوور بزرگ بخواین تشریف ببرین، فقط از در بیاین تو 1000 خورده‌ای دلار شما رو چارج میکنن. آمبولانس واسه فرد غیر مقیم کانادا 800 خورده‌ای دلاره. هزینه ها بسیار بالاست. برای همین این عزیزان برای اینکه این مخاطره رو انجام ندن در واقع، میان یا برای مسافراشون مهموناشون یه بیمه ای تهیه میکنن، بهش میگن بیمه ویزیتور، یا عرض کردم تازه مهاجرا اون 2-3 ماه اول رو نمیخوان ریسک بکنن، میان این بیمه رو تهیه میکنن. این بیمه میاد موارد این که میگم اورژانسی، منظورم این نیستش که خدای نکرده صحبت مرگ و زندگی باشه، ولی به عنوان مثال نمیتونن تشریف ببرن چکاپ، آقا من همینجوری آزمایش بدم ببینم مثلا همه چی خوبه، نمیتونن این کارو بکنن. باید یه موردی پیش بیاد. اون بیمه میاد پرداخت میکنه و میپوشونه هزینه هایی که شما در صورت آسیبدگی یا در صورت بیماری داشته باشین، میاد اون رو میپوشونه. باز هم بستگی داره به سن شما، سن خیلی فاکتور تعیین کننده یه، سقف پوششی که بخواید داشته باشین، سقف پوشش مثلا میتونه از 10,000 دلار باشه تا 300,000 دلار، و طول زمانی که میخواین این بیمه رو بگیری. اینا عوامل اصلی هستش در واقع واسه تعیین هزینه اون بیمه.
اون بیمه استانی که فرمودی هم بیمه دولتی هستش درست؟
زنده بود دقیقاً. بله.
بعد اون بیمه به چه صورت هستش؟ حالا بعدن که حالا دریافتش کردن اون چه هزینه هایی پوشش میده؟
ببینید بیمه استانی باز استان به استان فرق میکنه. ما مثلا تا چند سال پیش استان بریتیش کولومبیا یه هزینه ماهیانه ای باید شما میدادید واسه همون بیمه استانیتون. اومدن این رو اول نصفش کردن بعد حذفش کردن. خدمت شما عرض کنم که بیمه استانی هزینه هایی مثل مراجعه به پزشک، بستری شدن توی بیمارستان رو میاد پوشش میده. یک سری باز استان به استان تفاوت میکنه، یه سری هزینه هایی هستش که پوشش داده نمیشه. به عنوان مثال هزینه دارو، هزینه مثل مثلا چشم پزشکی، دندون پزشکی. خدمت شما عرض کنم که چشم پزشکی عرض میکنم بینایی سنجی منظورمه، مواردی مثل مثلا فیزیوتراپی اینها. حالا باز بسته استان، مثلا من بریتیش کولومبیا میدونم که واسه افراد کم درآمد یه سری هزینه های داروشون رو میاد تا یه سقفی پرداخت میکنه. خدمت شما عرض کنم که یک مقدار کمی مثلا هزینه های فیزیوتراپی اینا ممکنه که تا یک رقم محدودی پوشش داده بشه. برای همین بیمه مکمل وجود داره که یا نمیگم همه، خیلی از عزیزانی که شاغل هستن اون کارفرماشون ممکنه که این بیمه مکمل رو براشون در نظر گرفته باشه، یا افرادی که خیشفرما هستن به قول معروف سلف امپلوید هستن، اونها اگر خودشون شرکتی داشته باشن، محل کاری داشته باشن که اتفاقا حالا چند تا کارمند هم داشته باشن، میتونن برای خودشون و خانوادهشون و اون کارمنداشون این بیمه رو ارائه بدن، یا اگر خودشون تنها کاری انجام میدن میتونن اون بیمه مکمل رو به صورت انفرادی فقط برای خودشون داشته باشن که بیاد اون قسمت هایی که بیمه استانی پوشش نمیده رو بیان پوشش داشته باشن. مجددن بسته به نوع پوشش داره، بسته به سنشون داره، و بسته به جنسیتشون داره اون رقمی که ماهیانه بخواد پرداخت کنه.
درست. این بیمه استانی حالا چه فردی که ویزای دانشجویی داشته باشه چه ویزای کار داشته باشه برای همه اعمال میشه، همه میتونن داشته باشنش؟
من تا جایی که میدونم افراد دانشجو نمیتونن از بیمه استانی استفاده بکنن. با ورک پرمیت یا با اجازه کار، من تا جایی که بله اطلاع دارم میتونن که بیمه استانی داشته باشن. بله.
بعد اینکه به چه صورت هستش، یعنی افراد توی یک خانواده به صورت جدا جدا میتونن یه بیمه رو داشته باشن، یا یعنی اینکه نه یک نفر به عنوان حالا سرپرست و بقیه مثلا تحت در واقع بیمه اون میشن؟
زنده به عنوان سرپرست یک نفر میتونه بشه، همون سرپرستی که گفتین بهترین عبارته، و تمام اعضای خانوادهش رو میتونه پوشش بده، همسرش، بچه هاش، همه اینا میتونن پوشش داشته باشن. بله.
یک سوال دیگه که فکر میکنم حالا خیلی مطرح باشه برای همه، هزینه های زایمان هستش که کدوم بیمه اونا رو پوشش میده اینجا به چه صورته؟
برای افراد مقیم
بله.
بیمه استانشون پوشش میده هزینه زایمان و اینا. بله.
بعد اینکه افراد شاغل هم حتما باید اون بیمه دولتی رو داشته باشن به صورت پایه، حالا بعد مثلا یک بیمه مکملی اضافه کنن؟
بله، من تا جایی که اطلاع دارم شما بیمه دولتی رو باید داشته باشین. عرضم به حضور شما که و باید بیمه دولتی رو داشته باشین که اون بیمه های مکمل رو بتونین در واقع بگیرین. برای همین به عنوان مثال یه فرد تازه مقیم یا فردی که بیمه دولتی نداره نمیتونه اون بیمه های مکمل رو داشته باشه، مثلا همون بیمه دندون پزشکی و اینها رو، چه حتی اگر جایی شاغل باشه اون کارفرما هم نمیتونه بیمه های مکمل رو ارائه بکنه به فردی که هنوز بیمه دولتی نداره. به قولی یه جوری پیش نیاز هستش که اون بیمه دولتی شما داشته باشین که بعدش بتونین بیمه های مکمل رو بگیرین.
یه سوال مطمئنم دیگه این هستش که حالا این هلث کارت یا بیمه سلامت اون چی هستش؟
اون در واقع همون بیمه دولتی شما میشه که توی استانهای مختلف حالا اصطلاحهای مختلف براش هست، مثلا توی بریتیش کلمبیا میگن BCMSP، تو اونتاریو میگن اوهیپ. عرض کنم که اون همون نشونه در واقع بیمه دولتی و استانی شماست.
بهترین بیمه خصوصی حالا بیمه مکمل چی میتونه باشه؟
معمولا حالت بسته های پکیج های هستن که همین مقدار دندون پزشکی توشون داره، دقیقا اون چیزایی که بیمه دولتی پوشش نمیده. حالا سقف پوشششاشون با همدیگه متفاوته. من به شما میتونم بگم که کلن پوششای دندون پزشکی، مخصوصا اگه شما به صورت انفرادی بخواین بگیرین این بیمه های مکمل، سقفای دندون پزشکی رقم بالایی نیست. من دیدم بیمه های مکملی که از طریق کارفرما ارائه میشه بعضی هاشون واقعا رقم های قابل ملاحظه‌ایه، ولی خب اون چیزی هستش که اون کارفرما در واقع برای شما ارائه کرده، شما دخل و تصرفی توش نداریم که بخوایم بگیم که آقا من مثلا، مخصوصا توی بیزنس های کوچکتر، که آقا من مثلا همچین پکیجی میخوام. توی با شرکت های خیلی بزرگی که دارن کار میکنیم من اون رو دیدم، یک سری طبقه بندی ها دارن که آقا این مثلا این بسته رو شما میتونین انتخاب بکنین، اینجور مثلا پوشش رو داره، یا این بسته رو میتونین انتخاب بکنین. توی بیزینس های کوچیک خیلی خیلی کمتر من میبینم این قضیه رو، مگر اینکه طبقه بندی کرده باشن که به عنوان مثال مدیران اون بیزنس یا صاحبان اون بیزنس مثلا یه جور پوشش داشته باشن، سایر افرادی که به قول معروف دارن برای اونا کار میکنن یه جور پوشش دیگه داشته باشن، که اونم کمتر من میبینم. ولی در نهایت عرض میکنم تا یه حدی هستش که شما و اون حالا اون بسته های مختلفی هم که عرض کردم خدمتون، اونا رو باز کارفرمای شما انتخاب کرده که آقا شما اینا در دسترستون هستش، باز اون رو خیلی دخل و تصرف شما ندارید توش که بخواید انتخاب بکنید یا تغییری توش بدید. در واقع
من خیلی تشکر میکنم،
خواهش میکنم،
خیلی با حوصله جواب دادیم،
خواهش میکنم، ممنون از شما.
نکته ای چیزی باقی مونده ممنون میشم که به من بگید.
خیلی من در همین جا ممکنه خیلی از عزیزانی که این ویدیو رو ببینن با من آشنایی داشته باشن، همینجا من هم تشکر از وقت شما بکنم و این فرصتی که در اختیار من گذاشتیم، هم از جامعه ایرانی که توی این چند سال واقعا محبت داشتن به من و من واقعا مدیونشون هستم. امیدوارم که این مسیر درستی که خیلی از عزیزان پیش میگیرن، میان سریع زبانشون رو میخوان تقویت کنن، کار خوب بگیرن و کار رو به کاردونش به قول معروف بسپرن، مشاور خبره‌ای که باهاش راحتن انتخاب بکنن و به جای اینکه یه سری اطلاعات رو بیان حالا از گفته‌ها و شنیده‌ها در واقع بخوان بگیرن، کار رو بسپرن به کاردونش، کار رو بسپرن به متخصصش. و واقعا باعث افتخاره که کار کردن با عزیزانی که خیلی خیلی موفق هستن توی جامعه کانادایی. باز هم تشکر میکنم از وقت شما، امیدوارم این صحبتی که امروز کردیم مورد استفاده عزیزان و مخاطب شما بوده باشه.
قطعا همینطوره، برای شما شرکتتون آرزوی موفقیت و زستون رو دارم و امیدوارم همیشه همتون سلامت باشه.
متشکرم، خیلی ممنون از شما.
قربان شما.
خواهش میکنم.